بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين وخير موفق ومعين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. رسیدیم به بحث هبه. هبه عقدی است که متضمن تملیک عینی است بدون عوض. اینکه هبه عقده، چون انسان بر خودش تسلط داره، من کسی نمیتونه زورکی مالی رو به ملک من در بیاره، این خلاف سلطنت منه، پس قبول هم شرطه. و سیره اوغلایی هم شاهد بر این معنا هست. کسی اینجا ممکنه بگه که تو هبه معوضه این تعریف شما صادق نیست، شما گفتید تملیک بلا عوضن، تو هبه معوضه به عوضن هست. میگیم در هبه معوضه در واقع دو تا هبه اتفاق میفته، این به صورت مجانی به او میده، او هم به صورت مجانی به این هبه میکنه. منتها این مجانی دادنش مشروط به اینه که او هم به این مجانی بده، بس در واقع دو تا هبه است، هر کدوم به صورت مجانی، ولی یکی شرط دیگری است. نکته مهم دیگر این است که فرق بین هبه، هدیه و صدقه چیه. میگیم هدیه تملیک مجانی که به قصد تکریم و تعظیمه، صدقه تملیک مجانی به قصد قربته، اما در هبه لا به شرطه، نه بحث تعظیم ممکنه قصد بشه نه قصد قربت، لا به شرط، میتونه اینا باشه میتونه اینا نباشه. و شرعیت هبه یک امر بدیهی است که روایات و سیره و اینها وجود داره. احکام هبه این است که هبه محقق نمیشه مگر با ایجاب از واهب و قبول از موهوب له، و باید واهب بالغ و عاقل و قصد داشته باشه، اختیار داشته باشه، مهجور نباشه، و قبض در صحت هبه شرط، و باید به اذن واهب هم این قبض صورت بگیره، مگر هبه‌ای که در دست دیگری است و قبض فوریت شرط نیست و در مجلس عقد بودن شرط نیست، و مالی که بخشیده میشه باید عین باشه، هبه منافع درست نیست. اما دین رو میشه هبه کرد به کسی که از او طلبکار نیستیم، به کس دیگر. هبه عقد جایزه که میشه درش رجوع کرد، مگر در چند صورت رجوع در هبه جایز نیست. یکی اینکه معوض باشه، دوم برای زیرحم باشه، سوم این که قصد قربت شده باشه، و چهارم این که اون ماله تلف شده باشه یا تصرفی که باعث بشه که دیگه نگن اون ماله است درش تحقق پیدا کرده باشه. و لازم نیست انسان حتما در برابر شخصی که به او چیزی رو بخشیده رجوع بکنه، نه، انسان ممکنه که در غیاب او رجوع بکنه، بعدن متوجه بشه. و شرایط واهب به خاطر اینه که گفتیم بالغ و اینها، چون او داره تصرف مالی میکنه پس باید این شرایط رو داشته باشه، ولی در موهوب له این شرایط شرط نیست، چون انسان میتونه به دیوانه یا بچه یا مهجور علی میتونه انسان چیزی رو هبه بکنه، ولی اونجایی که مثلا دیوانه است یا بچه است ولیش از طرف او قبول میکنه. در مورد اینکه آیا شرط هبه قبض هست یا نیست، دو دسته روایات وجود داره که در مورد این روایات اگر بشه جمع عرفی کرد که جمع عرفی میکنیم، اگه نشه هر دو تساقط میکنن، در این صورت به اصل رجوع میکنیم. اصل اینه که قبل از قبض شک داریم آیا هبه محقق شده و اثری داره یا نه، اصل عدم ترتبه اثره. این نکته کلیه که کلن در عقود و معاملات و اینها اصل فساده، اصل عدم ترتبه اثره، به خلاف عبادات که اصل صحت و اینهاست. البته کسی ممکنه بگه که اون روایاتی که میگن شرط نیست، اینا موافق قرآنن، پس ترجیح دارن، چون که قرآن میگه اوفو بالعقود دیگه، به هر عقدی باید وفا بکنید، پس اگه قبض هم نشده باید وفا کرد، پس اون روایاتی که میگن قبض شرط نیست موافق قرآن ترجیح دارن. جوابش این است که قرآن میگه که حتی قبل از قبضم باید به هبه وفا کرد. یعنی قرآن به صورت مستقیم اینو نمیگه از اوفو بالعقود اینجوری به دست میاد، در حالی که اینکه قبل از قبض هم هبه لازم باشد موافق با هیچ کدوم از دو دسته روایات نیست. و چجوری میتونیم بگیم یکی از روایات موافق قرآن یکیش موافق نیست؟ اون مطلبی که از قرآن به دست میاد نمیتونه مرجح باشه چون موافق هیچ کدوم از اونا نیست. اون چیزی که ما در ترجیبش نیاز داریم از قرآن نمیتونیم استفاده کنیم. و اینکه باید حتما این قبض به اذن واهب باشه، چون اون چیزی که دلالت بر شرطیت قبض میکنه انصراف به این داره که واهب اذن بده. یا از کلمه یقبضها که از باب افعال تو روایت میتونیم بخونیم، اون یقبضها یعنی واهب اون رو قبض بکنه، یعنی به اقباض در بیاره و تحویل بده. نکته بعد این است که آیا می شود منافع رو هبه کرد؟ گفتیم خیر، چون اینا تدریجی الوجودن، آروم آروم ایجاد میشه، از بین میره، نمیشه قبضش کرد. اما آیا دین رو میشه قبض کرد؟ دین رو میشه یعنی هبه کرد؟ بله، اگر دین به شخص دیگری غیر از خود بدهکار باشه اب نداره. اما به خود بدهکار باشه چی؟ میگیم نه دیگه، اون ابراه دیگه، اون دیگه هبه نیست که. حالا اینجا کسی ممکنه بگه که ما چجور میتونیم دین رو به غیر بدهکاره ببخشیم؟ ببخشیم یعنی مثلا من 100,000 تومان از زید طلب دارم، به امر بگم که این 100,000 تومان رو به تو میبخشم، تو مثلا برو ازش بگیر. میگه اینجا چطور ممکنه بگیم که در دین هبه ممکنه، در حالی که دین یه چیزی که در ذمه است، اون چیزی که در ذمه است که قابل قبض نیست که، اونی هم که در خارج خودش نیست، اون یه فردی از افراد اوست. جوابش این است که ما در اصول ثابت کردیم و گفته شده که کلی و فرد با هم اتحاد دارن، پس همین که یه فرد از او در خارج موجوده انگار خود کلی در خارج وجود داره و کلی با افرادش موجوده. و نکته بعد این است که در مورد اینکه آیا اگر چیزی به اصطلاح تو بعضی از موارد گفتیم رجوع در هبه جایز نیست، اینجا خب دو دسته روایات داریم. بعضیاشون میگن که جایزه، مثلا فرض کن که در صدقه رجوع صورت نمیگیره، و تو بعضی روایات گفتن که مثلا در هبه و نحله و اینها ولو به ذوی القربان باشه رجوع جایزه. خب یه دسته روایت میگن که جایز نیست، یه دسته میگه جایزه. اینجا چجور میشه جمع کرد؟ خب این بشه جمع کرد که خوبه، و الا تعارض پیش میاد. تو تعارض یکی از مرجحات اینه که با قرآن موافق باشه. خب کدوم موافقه؟ اونی که میگه میشه پس گرفت، اونی که میگه نمیشه پس گرفت. اونی که میگه نمیشه پس گرفت موافق قرآن، چون قرآن میگه اوفو بالعقود، یعنی لازمه، یعنی شما دیگه عقدت رو باید وفادار باشی و به همش نزنی. میرسیم به کتاب ودیعه. کتاب ودیعه، ودیعه عبارت است از این عقدی که مضمونش این است که انسان دیگری رو امین کند در حفظ مال، او رو اعتماد بکنه و چیزی رو او رو امین بشماره که مال او رو حفظ بکنه، که اون شخصی که انسان مال رو پیش او امانت میذاره بهش ودعی یا مستودع میگن. خود کسی که امانت را پیش دیگری میگذاره این کس رو بهش مودع میگن. ودیعه عقده، چون بالاخره قبول میخواد، بدون اینکه طرف بخواد من نمیتونم یه چیزی رو به او بدم و او رو مجبور کنم به حفظش. احکام ودیعه این است که در ودیعه ایجاب و قبول شرط و وقتی صاحب ودیه اومد دنبالش باید بهش تحویل داد ولو مؤمن نباشه، مگر اینکه قاصب باشه که اونجا لازم نیست تحویل بدیم. و اگر کسی از دیگری خواست که این مال من پیش تو امانت باشه، او قبول نکرد، اگر بذاره پیش او بره، او ضامن نیست. و عقد ودیعه از هر دو طرف جایزه، بس این نکته مهمیه که عقد ودیعه از هر دو طرف جایزه ولو معجل باشه به اجل مشخصی، مگر اینکه در ضمن ودیعه شرط بکنن که حق فصل نداشته باشه، مثلا کدوم یا یکی حق فصل نداشته باشه تا یه زمان معینی، که در این صورت اگر چنین شرطی رو آوردن، این شرط از نظر تکلیفی واجبه بهش انسان پایدار باشه، چون المسلمون اند شروطه این رو میگه. ولی اگر حالا طرف به این شرط پایبند نبود و اومد فسخ کرد، گناه کرده ولی فسخش واقع میشه، چون حکم وضعی از المسلمون اند شروطه استفاده نمیشه. اگر شخص امانتدار ودیعه رو فسخ کرد، فوری باید مال رو به صاحبش برسونه و الا ضامنه. و شخص ودعی وظیفه داره که از مال در حد متعارف محافظت بکنه و کوتاهی نکنه، و شخص امانتدار ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه، و شخص امانتدار حق تصرف نداره. و اگر کسی احساس کرد که حالت مرگ داره و داره مرگش فرا میرسه، باید سعی کنه ودیعه رو به صاحبش برسونه، یا وکیل بگیره، یا حداقلش وصیت بکنه. امانت هم یا امانت مالکی یا شرعیه. اگر امانت گذار امانتش رو خواست، باید فوری به او بدیم، چون مالش دیگه، ولو مسلمان هم نباشه. ولی اگر دزدی مثلا اون چیز رو پیش ما امانت گذاشت، وقتی میدونیم دزده، اینجا نباید بدیم، چون آیه قرآن میگه ان تعد الامانات الى اهلها، او اهل امانت نیست که، او خائن مال دیگری رو آورده گذاشته پیش ما. و اینکه عقد ودیعه جایزه، به خاطر اینکه ودیعه در حق در واقع اذنیه که اجازه میده که او مالش رو حفظ کنه. حالا از اذنش میتونه برگرده هر وقت خواست. و ودعی هم میتونه به اصطلاح عقد رو فسخ کنه، چون که به هر حال او هم قبول کرده، حالا میخواد از این حرف برگرده، مگر اینکه زمانی رو مشخص کرده باشن، که اگه زمانی رو شرط کرده باشن، اون موقع شرط بالاخره لازم الوفای دیگه. و نکته بعدی این است که انسان باید امانت رو به اهلش بده. بنابراین اگر ودعی فسخ کرد، فوری باید ببره تحویل صاحبش بده، چون در غیر این صورت تعدی و تفرید حساب میشه. و اینکه باید در حد متعارف تلاش بکنه در حفظ اون اموال، به خاطر اینکه وقتی شخص امانت رو میپذیره، ضمناً این رو هم میپذیره که من بالاخره کوتاهی نمی کنم در حفظش. و اینکه اگر ودعی کوتاهی نکرد یا زیاد روی نکرد، ضامن نیست، به خاطر روایاته. و عرفاً هم وقتی طرف قبول میکنه، یعنی قبول میکنم در حدی که میتونم حفظ کنم، نه اینکه حالا تضمین کنم حتما این از بین نمیره. و اینکه نمیشود در ودیعه تصرف کرد، چون اگه تصرف باشه و جایز باشه، میشه آریه دیگه. فرق آریه و ودیعه همینه دیگه. و اینکه امانت یا مالکی یا شرعیه، چون امانت رو یا خود صاحبش میاره به انسان میده، میشه امانت مالکی، یا شاره به انسان اجازه میده، مثل اینکه انسان چیزی رو پیدا میکنه، شاره میگه دست امانت باشه تا صاحبش رو پیدا کنی، میشه امانت شرعی. و هر دو از نظر حکم یکی هستن. بحث بعدی راجع به کتاب آریه است. آریه عقدیه که متضمن مسلط کردن شخص دیگری است بر عینی که بتونه از او استفاده بکنه مجانا. مثل اینکه انسان مثلا وسیله خونه‌شو، جارو برقی‌شو یا یک وسیله قابلمه‌شو میده به همسایه که او استفاده کنه، میشه آریه. ودیعه نیستا، ودیعه حق تصرف نداره، ولی آریه حق تصرف داره به صورت مجانی. و آریه عقد هست چون بالاخره قبول داره شرط آریه عقد، چون قبول داره شرط. و عقد آریه این که گفتیم که تسلیط مجانی است به خاطر اینکه آریه با اجاره فرقش همینه که در اجاره تملیک میکنه، در برابر تملیک میکنه منفعت رو، در ازای عوضی خونه رو میده طرف بشینه، اجاره هم ماهیانه یه چیز بده. در آریه مجانی میده و استفاده بکنه. احکام آریه این است که آریه ایجاب و قبول میخواد و شخص معیر لازم نیست که حتما مالک این باشه، همین که مالک منفعت باشه و شرط نشده باشه که خودش حتما استفاده کنه میتونه به دیگری آریه بده. و اینی که مورد آریه قرار میگیره باید بشه ازش استفاده کرد، این از بین نره ولی استفاده هم ازش ممکن باشه. بنابراین نان و خوردنی ها رو نمیشه آریه داد، چون وقتی استفاده کنید یه اصلش از بین میره دیگه. نکته بعد این است که شخصی که پیش او آریه گذاشته میشه و چیزی رو آریه میگیره باید تعدی و تفرید نکنه و الا ضامنه. و اگر به طرف به او میگه که مثلا فقط اینقدر ازش استفاده کن، مثلا ماشینشو میده میگه فقط تا 100 تا سرعت حق داری بری، این اگه بیشتر رفت و دوچار مشکل شد ضامنه. عین معاره، عینی که به آریه گذاشته میشه، اگر طرف تعدی و تفرید نکنه ضامن نیست و الا ضامنه. البته اگر شرط ضمان شده باشه، طرف میگه میخوای ببری ببر، خراب شد به عهده خودت، اینجا اگه شرط کنم ولو کوتاهی هم نکرده باشه ضامنه. یا اگر طلا و نقره رو آریه بگذارن، اینجا هم به صورت مطلق طرف اگه از بین رفت ضامنه. آریه عقد جایزه و اگرچه معجلن باشه باز عقد جایزه، مگر اینکه شرط کنن که تا فلان موقع مثلا از من تحویل نگیر، اینجا رعایت شرط واجبه. ولی اگر زودتر اومد عقد فسخ میشه، هرچند گناهکار ولی عقد فسخ میشه چون حکم وضعی اینجا استفاده نمیشه. این که گفتیم که معیر لازم نیست که حتما مالک باشه، مالک عین باشه، مالک منفعت هم باشه، اب نداره، چون هدف اینه که منفعت رو به دیگری واگذار کنه. همین که مالک منفعت هست به شخص دیگه واگذار بکنه آریه محقق میشه دیگه. و نکته بعدی این است که باید در حدی که بهش اجازه داده تصرف بکنه، چون اذن انصراف به، وقتی اذن میده در یک حد خاصی باید به همون اکتفا کنه، اگر مطلقه باید به حد متعارف قناعت کنه. نکته بعدی این است که در آریه طلا و نقره شخص ضامنه. روایات داریم، روایات دو دسته است. بعضی از روایات طلا و نقره رو گفتند، بعضی از روایات طلا رو گفتند، بعضی از روایات طلا و نقره رو به صورت مطلق گفتند، برخی روایات درهم رو گفتند، برخی روایات دینار رو گفتند، چون درهم نقره است، دینار هم از طلا است. اینجا بعضی گفتن بس چیکار کنیم، بیایم مطلق رو با مقید قیدش بزنیم، بگیم که فقط در صورتی در طلا و نقره ضامنه که درهم و دینار باشه. مصنف میگه که این تقیید هم تقیید عرفی نیست، این حمله بر فرد نادره، چون این که مثلا یه شخصی بره درهم و دینار رو آریه بگیره، خب درهم و دینار میخواد چیکار کنه؟ خرج که نمیتونه بکنه. این که مثلا بله بگیم با درهم و دینار ممکنه مثلا یه چیز زینتی درست کنه برای خودش، خب این چیز زینتی فایده نادریه، خیلی کم اتفاق میفته و حمل مقید بر فرد نادر پسندیده نیست. اما اگه بگیم طلا و نقره، خب طلا و نقره رو طرف مثلا طلا رو علنگوی گوشواره است، گردنبند استفاده میکنه تو عروسی یا در مهمانی و اینها، خب خود این یه فایده است، یه چیز متعارفی هم است. نکته بعد اینه که آریه جایزه، عقد جایزه و لازم نیست، چون آریه به در واقع روحش به اذن برمیگرده. بحث بعدی کتاب وصیت. وصیت دو جوره، یک وصیت تملیکیه داریم، یک وصیت عهدیه داریم. وصیت تملیکیه اینه که انسان انشا کنه ملکیت عین رو یا اختصاص حقی رو بعد از وفات، که اینجا در واقع مثلا میگه که مال من بعد از مرگم مثلا اون خونه مال زید باشه یا مثلا اون خونه مال فقرا باشه. این وصیت تملیکی است که ارکانش موسیه، مصابه که اون مال مصالح اون شخصی که به اون میبخشه و وصیت میکنه به اون. وصیت عهدیه متضمن عهدی است به این که یک تصرف معینی بعد از وفات یه شخصی انجام بده برای او. میگه که مثلا من وصیت میکنم زید بعد از مرگ من مالم رو ببخشد به عمر، یا زید بعد از مرگ من مالم رو ببخشه به مسجد، یا زید بعد از مرگ من مثلا برنامه دفن و مراسمات من رو انجام بده. این وصیت عهدیه است. که وصیت عهدیه هم ارکان سه تاست: موسی، وصی و مصابه. اگرم بناست یه مالی رو به کسی ببخشن، اینجا یک رکن چهارمی هم اضافه میشه، مصالح. وصیت واجب نیست، مشروع به نحو استحباب، گاهی اوقات ممکنه به دلیل خاصی واجب بشه. اینکه وصیت دو جوره به خاطر اینکه متعلق وصیت گاهی اوقات ملکیت یا اختصاص به نحو شرط نتیجه است، یعنی خود نتیجه با وصیت حاصل میشه، خود ملکیت و اختصاص حاصل میشه. گاهی اوقات وصیت به نحو شرط فعله، یعنی وصیت شرط این است که مثلا دیگری مال من رو ببخشه. من وصیت میکنم که زید وصی من باشه، این مال رو تملیک کنه به کسی. خب اینجا وصیت به نحو شرط فعله که تو وصیت عهدیه اینطوریه. یا ممکنه تو وصیت عهدیه یک تصرف دیگری باشه، اصلا بحث تملیک و ملکیت و اینا نباشه. مثلا میگه او جنازه من رو فلانجا دفن کنه یا نماز من رو بخونه. نکته بعدی این است که وصیت آیا عقد است یا ایقاعه. در وصیت عهدیه صحتش متوقف بر قبول نیست، یعنی وقتی بنده کسی رو عنوان وصی قرار دادم، اگر او قبول نکرد وصیت باطل نمیشه، بلکه وصایت باطل میشه. یعنی اینکه او وصی من باشه باطل میشه، ولی اصل وصیت سر جاش هست، از یه طریق دیگری وصیت انجام میشه. اما در صورتی وصی میتونه وصایت رو قبول نکنه که چند تا شرط اینجا وجود داشته باشه. شرط اول اینه که در زمانی باشه که موسی زنده است که بتونه خب جایگزین کنه دیگه. دوم این که این قبول نکردنش رو به گوش موسی برسونه. و سوم این که امکان جایگزینی شخص دیگری به جای او باشه. مثلا طرف داره میمیره، هیچ کی هم دسترسی نداره تو بیابان، خب اینجا باید قبول کنه طرف. البته این در صورتی که حرجی نباشه، یه موقع از طرف میگه تو وصی من باشی و این خیلی براش دردسر ایجاد میکنه. و در مورد فرزند گفتن که فرزند بهتره که، یعنی بعضی گفتن که فرزند واجبه که وصیت پدر رو قبول بکنه. در وصیت تملیکیه گفتن که قبول مصالح مشهور گفتن شرطه. اما اینکه چرا در وصیت تملیکیه مشهور گفتن که قبول مصالح شرطه، دو تا دلیل آوردن. یک دلیلشون اینه که اگر مصالح بدون اینکه خودش بخواد چیزی رو مالک بشه، این خلاف سلطنتشه و انسان بر نفس خودش سلطنت داره. کسی ممکنه بگه خب مثلا تو ارث طرف بدون اینکه بخواد مالک میشه، میگم اون دلیل خاص داره. و دومین دلیل اینه که وقتی ما شک کردیم آیا بدون قبول این ملک مصالح میشه یا نه، اصل اینه که نمیشه، استصحاب عدم انتقال به مصالح رو میکنیم. ولی مصنف میگه که هر دو وجه قابل خدشه است. وقتی آیه قرآن اطلاق داره که فمن بدل و بعد ما سمع او فانما اثم على الذين يبدلونه، میشه هر دو وجه رو رد کرد. البته اجماع اینجا ادعا شده، اگر اجماع تمام باشه اینجا بازم اجماع قابل قبول نیست، چون که احتمال مدرکی بودنش وجود داره. میرسیم به احکام وصی که جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.